بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. لا سيما ناموس الدهر وولي العصر الحجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. خدا را شاکریم بار دیگر به ما عمر لطف فرمود. ماه رمضان سال 93 را هم درک کردیم که ان شاء الله تا آخر موفق به صیام این شهر و قیام این شهر خواهیم بود. و کسانی سال گذشته در این میان بودند، اما دست آنها کوتاه شده است. چه بهتر این فرصت را مقترم بشماریم و در این ماه رمضان خودمان را پاک کنیم و بسازیم. در روایت هست پیغمبر اکرم در آخرین جمعه شعبان خطبه خوانده که همه شماها آگاهید. گویا در آخر خطبه امیر مؤمنان از رسول خدا این سؤال را کرد: ما افضل الاعمال فی هذا الشهر؟ بهترین عمل در ماه رمضان چیست؟ سؤال کننده امیر مؤمنان است، پاسخگو هم پیغمبر اکرم است. چقدر جواب کوتاه! فرمود بهترین عمل الورع عن محارم الله. فارسی گناه نکنیم، بهترین عمل این است که در این ماه گناه نکنیم. آقایانی که اهل سلوکند و مشغول تهذیب اخلاقن میگن برای تهذیب اخلاق باید سالک اموری را انجام دهد. اولین مرحله میگن مرحله مشارکه است. اولین منزلی که سالک باید طی کند و به اون اخلاق پاک برسد، اولین منزلش المشارکه. مشارکه یعنی چه؟ یعنی با خودش پیمان ببندد که من بعد گناه نکند. نوعی پیمان با خودش ببندد، با خودش شرط کند. حالا ما نمیتونیم بگیم تا آخر عمر گناه نکنیم، اما میتونیم این ماه با خودمان مشارکه کنیم، شرط کنیم که در این یک ماه گناه نکنیم. این برای ما مقدوره. البته بقیه مراحل هم مقدوره، اما اونی که فعلا من درش بحث دارم مشارکه همین ماه هست. اولین منزل برای سالک به سوی خدا المشارکه، بعدن المراقبه. شرط کرد اما باید نگهبانم باشد. المراقبه، مراقب این باشد که خلاف شرط رفتار نکند. این مرحله دومه. البته همه اینها باید هر روز انجام بگیرد، نه اینکه اول ماه مشارکه کند رها کند. نه، اونهایی که اهل سلوکند و اهل به اصطلاح ریاضت الهی هستند هر روز با خودشون مشارکه دارن، بعدن هم هر روز با خودشون مراقبت دارن. مراقب این هستن که مبادا پایشون بلغزد. این مرحله دومه. مرحله سوم ما در این ماه بحث میکنیم، بقیه ماه ها با شما. تنها در این ماه بتونیم خودمان را مصداق حدیث پیغمبر اکرم قرار دهیم، الورع عن محارم الله. مرحله اول مشارکه است، با خودمان با نفس خودمان شرط کنیم گناه نکنیم، ترک واجب نکنیم. دوم المراقبه، مراقب باشیم که با این شرط خلاف شرط انجام ندهیم. سوم المحاسبه، هر شب یا هر شبانه روز چند دقیقه در یک اتاق بنشینیم، حساب 24 ساعت را برویم که آیا در این 24 ساعت گناه کردیم یا نکردیم. المحاسبه. من از همه شما فضلا، اساتید، بزرگان، آقایانی که انشاءالله چراغهای هدایت در کشورهای داخل و خارج هستید، در این ماه این کار را انجام بدهیم. اول مشارکه کنیم، با خودمان پیمان ببندیم، بعدن مراقب باشیم خودمان را رها نکنیم، چون رها کنیم شیطان ما را میبرد. هر شبم آخر شب یا در این 24 ساعت چند دقیقه بنشینیم، حساب یک روز خودمان را برویم که اگر گناه نکردیم شاکر باشیم، و اگر خدای نکرده لغزیدیم استغفار کنیم. ما افضل الاعمال فی هذا الشهر قال الورع عن محارم الله. راهش همینه. این اگر بخواهیم به این حدیث عمل کنیم، هر چیزی برای خودش ابزار و رفتاری دارد، ابزارش اینه. از مشارکه شروع کنیم، به مراقبت برسیم، در 24 ساعت هم محاسبه هم داشته باشیم. خدا رحمت کند مرحوم علامه طباطبایی در هر 24 ساعت اتاق مخصوصی داشت، یا اتاق که مخصوص خودش بود، چند دقیقه می رفت در اونجا همین محاسبه می کرد که آیا در این 24 ساعت من مکروهی کردم یا نکردم، حرامی کردم یا نکردم. هر روز محاسبه داشت، هم مشارکه را هم مراقبت، آخر هم چرتکه می آورد و حساب می کرد. الورع عن محارم الله. ماهی که الان ما در اختیارش داریم، ماه بسیار بزرگی است، شهر الله. رجب ماه امیر مؤمنانه، شعبان ماه پیغمبر اکرمه، اما ماه رمضان ماه خدا، شهر الله، بالاترین و بزرگترین شهرهاست. حوادثی که در این ماه هست خیلی حوادث بزرگ. یک، در روز نهم ماه رمضان خدیجه کبرا درگذشت، یار یاور پیغمبر اکرم خدیجه کبرا، زنی که تنها در میان زنهای جهان برنده نمره شده. دو نفر، آسیه و مریم، از زنان قبلی، از زنان امت اسلامی هم خدیجه است و دخترش زهرا، سیدات نساء اهل الجنه است، در نهم این ماه درگذشت. گویا پیغمبر اکرم معروف است، من در کتاب ها دیدم پیغمبر اکرم انسان را عام الحزن معرفی کرد، چون در ظرف یک سال ابو طالب را از دست داد و خدیجه را از دست داد، دو تا بالی که برای پیغمبر اکرم بودن و او را از شر دشمنان حفظ میکردن. تمام ثروت خود را در راه همین دین پیغمبر اکرم که دین خداست داد. حادثه دوم در این ماه، همه تان میدونید در 17 این ماه جنگ بدر رخ داد. مشرکان مکه از یه طریق خاصی وارد میدان بدر شدند. خواستن با مسلمانان بجنگن. مسلمانان نظرشون این بود که با کاروان ابو سفیان برخورد کنن، چرا اون ثروت داشت، اما با این کاروان برخورد نکنن، این مسلحانه هست و جنگ مسلحانه. خدا میفرماید و تودونه ان غیر ذات شوکته تکون لکم. نظر شما این بود که با کاروان ابو سفیان که بازرگانیست برخورد کنید و چیزی گیرتون بیاد، اما خدا خواست با این کاروان برخورد کنید دوی حق الحق تا حق را در ماه رمضان ثابت کنم. اتفاقا در این ماه رمضان حق محقق شد. مسلمانان 313 نفر، چند تا اسب دارن؟ دو تا اسب، مقداری هم شتر، سلاحشون هم سلاح محدود، اما دشمن تا دندان زیر سلاح 900 اندی. اما کم من فئت قلیله غلبت فئت کثیره، جنگ اینها جنگ روی ایمان بود و لذا غلبه کردن. 70 نفر را کشتن، 70 نفر را اسیر گرفتن، بقیه هم پا به فرار. این حادثه دوم. من میخوام به شما یه مژده ای الان بدهم از روی همین جریان، یه فعالی تفعلی کنیم. الان ماه رمضان است، مسلمانان عراق، اونهایی که در عراق 30-40 سال است تحت فشار بعثی ها و کافر ها بودن، خلاق متعال اینها را آزاد کرد، اما دو مرتبه همون بعثی های خبیث میخوان از طریق کشورهای غرب همون قدرت را تجدید کنن. من به شما بشارت میدهم، مردم عراق چون ندای مرجع خود را لبیک گفتن، قطعا پیروزی با مؤمنین است و شکست با این کافرین داعش و دواعش خواهد بود. من تفعل میذارم اون خدایی که در ماه رمضان سال 2 یا سال 3 پیغمبر اکرم را با عده کم بر مشرکان پیروز کرد، اون خدا انشاءالله مردم عراق مسلمان را که پیوسته تحت شکن بوده اند و تحت ستم بوده اند و تحت ظلم، بار دیگر انشاءالله بر دشمن غلبه میکنن، اینها را از کشور خود بیرون میکنن، استقلال کشور خود را پیدا میکنن انشاءالله. کم من فئت قلیله غلبت فئت کثیره. من این تفعل را میزنم، شما هم این تفعل را بزنید، انشاءالله کار دست خدا. سه، حادثه سومی که در ماه رمضان رخ داده است نزول قرآن است. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، المسئله است قرآن در حقیقت یک مائده آسمانی است که بر پیغمبر نازل شده. مائده آسمانی را باید جشن گرفت. مگر حواریین عیسی چه کردن؟ به خاطر آمدن یک قضای آسمانی اون روز را جشن گرفتن تا روز قیامت. ربنا انزل علینا مائده من السماء لتکون عیدن لأولنا و آخرنا، جایی که مائده آسمانی که فقط جان را شفا میدهد، بدن را سیر میکند، جشن گرفتن. ما هم باید برای نزول قرآن جشن بگیریم. نزول قرآن مائده آسمانی است، مائده ای که بر حواری آمد چند نفر را سیر کرد، اما این قرآن مجیدی که ما انشاءالله باگریم سوره زمر را در این ماه تدریس کنیم، جهان را احیا کرد. هدن للعالمین، هدایتگر است برای جهانیان، نه به یک فرد نه به دو فرد. خب مسئله که هست این است که قرآن در ماه رمضان نازل شده، بله، پس مبعث پیغمبر از نظر ما 27 رجب، چطور قرآن در ماه رمضان نازل می شود و مبعث پیغمبر اکرم در 27؟ جواب این را در کتاب فروغ ابدیت مفصلا نوشتیم. مبعث پیغمبر همراه با نزول قرآن نبود. پیغمبر مبعوث به رسالت شد، جبرئیل امین او را به رسالت بشارت داد، اما نزول قرآنی نبوده. این که گاهی میگن بر پیغمبر اکرم سوره علق در روز بعثت نازل شد، این روایت روایت صحیحی نیست. راویان این روایت پیغمبر اکرم را درک نکردم، یعنی در آن زمان نبودم. این که میگن پیغمبر اکرم در غار حرا بودم، جبرئیل امین آمد و گفت اقرا، قال لست بقارئ، این اگرم صحیح باشد مربوط به روز مبعث نیست. روز مبعث فقط پیغمبر اکرم به مقام رسالت رسیده، اما نزول قرآن در ماه رمضان بوده. و اما این حدیث چرا صحیح نیست؟ جهاتی دارد، اشکالاتی دارد که فعلا ما متعرض نمی شویم. ما در آستانه چنین ماه پر حادثه هستیم، حوادث فراوانی در این ماه رخ داده. شما هم از برخی از حوادث آگاهید. یکی از این حادثه ها این است که امر است یک ماه تمام روزه بگیریم. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، میگه کتب، چرا؟ میخواد بگه الزامیه. اگر بگد وجبه، فرزه، ممکنه ایراد کنی، اما کتبه نوشتنه. شما میدونید عقلا اگر بخواهن یک مسئله را قطعی کنن چه میکنن؟ مینویسن. ما آمده میخوام بکنیم، حرف کافی نیست، میگن رو کاغذ بیار. چرا؟ روی کاغذ آمدن قطعی بودنه. کتب علیکم الصیام نوشته شده، تمام. نه تنها بر شما، بلکه کسانی که قبل از شما هم بودن، کما کتب علی الذین من قبلکم. ما از این آیه می فهمیم که شرایع آسمانی همشون یک نهریست جاری می شود. هر پیغمبری از این نهر بهره می گیره. فرض کنید نهر فراتی هست جاری می شود، برخی در اونجا شریعه دارن، برخی در اینجا، برخی جای دیگر، که انه شریعت خدا یک نهر عظیم است که جاری می شود. هر نبی از این شریعه وارد می شود، ظرفش را پر می کند، میاد بیرون. ولذا مشترکات بین شرایع ابراهیمی فراوانه. بنا شد نگیم ادیان ابراهیمی، این غلطه، با نگیم شرایع ابراهیمی. ابراهیم یه دین بیشتر ندارد، ان الدین عند الله الاسلام، یه دین بیشتر ندارد، دین یکیه، دین در مقابل خدا تسلیم. تفاوت در شرایع، شرایع در حقیقت یک نهر عظیمی است از رحمت حق، از اون عالم بالا افاضه می شود تا بیاد پایین. همه انبیا از این نهر بهره می گیرند، ولذا مشترکات فراوانه. یکی از مشترکات همین وجود صومه. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، چرا؟ لعلكم تتقون، تا در شما روح تقوا تجدید بشود. شما میدونید انسان اگر از هر نظر مجهز باشد برای گناه نزدیکتره، اما اگر از جهاتی عقب باشد کمتر گناه میکنه. در حقیقت ماه رمضان سبب میشود که انسان پیوسته با خدا باشد قهرن کمتر گناه میکند. من نمیگم گناه نمیکند، کمتر گناه میکند. ماموران انتظام میگه کرونتری ها میگن در ماه رمضان تعداد پرونده ها یه چهارم میشود، سه چهارم پرونده نداره. چرا؟ نوعا مردم در مساجد محافرند و با خدا راز نیاز دارن، ولی زا مشاکل ما کمتر یه چهارم. در روزهای احیا به صفر میرسد، حتی یه شکایت هم به کرانتری نمیرسد. لعلکم تتقون. خب تمام. بحث ما بعد از آنی که در ماه رمضان اجمالا بحث کردیم که وظیفه بود، سوره زمر. چرا به این سوره میگن زمر؟ چون کلمه زمر در این آیه آمده است. گاهی به این سوره میگن سوره غرف. چرا؟ کلمه غرف در این سوره آمده است. گاهی میگن سورت الزمر، گاهی میگن سورت القرف. چرا؟ کلمه قرف در این آیه آمده. شماره آیاتش اختلافیه. گاهی میگن 575، گاهی میگن 72، گاهی میگن 73. اختلاف سر چیه؟ اختلاف سر وقفه. اونهایی که عرض کردم گاهی دو آیه را یک آیه حساب کردن، شماره را آوردن پایین. دو آیه حساب کردن، شماره را بردن بالا. مادهش فرق نکرده، ماده همانه، آیات همانه، اما در مقاطع کوفی ها با بصری ها اختلاف دارن، بصری ها با شامی ها اختلاف دارن. برخی دو آیه را یک آیه حساب میکنن، برخی دو آیه را دو آیه. ولذا شماره گاهی میشود 75، گاهی میشود 73، گاهی میشود 72. کدام آیه ها چنینه؟ لزومی ندارد که ما در این باره بحث کنیم. من معتقدم همین قرآن فعلی هست و بس. اصلا بقیه اقوال و روایات باید به دور برود، کاری با اونها ما نداریم. همین قرآنی که الان در اختیار ما هست همه را خواهیم گرفت. حالا شماره آیاتش چیه؟ همینه. خب آیا این سوره مکیه یا مدنیه؟ از کجا بفهمیم که این سوره در مکه است یا این سوره در مدینه است؟ از کجا؟ از مضمون. گاهی میرن سراغ اقوال، میگن ابن عباس گفته، ضحاک گفته. نه بابا، قبل از آنی که ابن عباس بگد ما خودمون الگو داریم بفهمیم که این سوره سوره مکیست یا مدنی. مضمون سوره باید ببینیم با محیط مکه سازگار است یا با محیط مدینه. همه اش بیشتر درباره توحیده، درباره توحید بحث میکند. جایی که درباره توحید فشار میآورد، این مناسب است با الفترة المکیه للفترة المدنیه. در فتره مدنیه مسئله توحید و شرک مطرح نبود. خب غرض سوره چیه؟ من یه میزانی برای شما عرض کنم. هر سوره برای خودش یک غرضی دارد، یک روحی دارد. اون روح را مفسر باید از لابلای این آیات بیرون بیاره. همین سوره بقره از نظر شما مطالب مختلف هست، اما از نظر محقق روح واحدی بر این سوره حاکمه. اینجاست که فهم قرآن استاد میخواد تا روح این سوره را به دست بیاریم. روح سوره در حقیقت ستون فقرات این سوره هست، بقیه شاخه ها است که از این ستون سبز شده. از کجا بفهمیم؟ مسئله دستتونه، بیارید شما این صفحه را بیارید، صفحه 12 بیارید، صفحه 12 ببین خدمتتون هست، صفحه 12 خدمتتون نیست، صفحه 12 ببینید، آیات قرآن همش فشار بر توحیده. ببینید سطر اول، فعبد الله مخلصین له الدین، یعنی اطاعت، فعبد الله مخلصن له الدین، پیدا نکرده سید بزرگوار؟ پیدا کرده، صفحه 12 نشون آقا بده اون سید، پیدا کرده؟ بله نداری، ما رو شما نداری. من میخوانم حفظ کنید، فعبد الله مخلصین له الدین. آیه دوم، الا لله الدین الخالص قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین قل الله اعبد مخلصا له دینی ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکا. آیات میبینی همه اش در باره اخلاص بحث میکند. بنابراین غرض این سوره در حقیقت توحید است و شاخه های توحید. و شما خواهید دید در این بحث هایی که ما انشاءالله خواهیم داشت اکثرش بر محور توحید میچرخد. حالا توحید در ذات، توحید در خالقیت، توحید در عبادت، توحید در ربوبیت، اون یه مسئله دیگه. اما متاسفم گاهی برخی از مفسرین میگن آیات 53 تا 57 درباره وحشی نازل شده. وحشی کیه؟ اون کس که حمزه را کش. در واقع این آیات یک نوع آیات مغفرت و آیات رحمت است. این روایات را اموی ها چهر کردن بعد از پیغمبر اکرم برای اینکه تطهیر کنن اموی ها را، و وحشی هم قدام اموی ها بود و ابو سفیان بود، آمدن این روایات چهر کردن که آیه 53 تا 54 در حق وحشیه. وحشی قابل مغفرت نیست. حتی پیغمبر اکرم وقتی که شنید او را دید که ایمان آورده است، در کتاب دیدم که پیغمبر فرمود که من تو را یا در این شهر نباش، یا من تو را نبینم، یا قریب به این. بنابراین این نوع روایاتی که میخوان بگن این روایات در مدینه نازل شده در حق وحشیه، اینها ساخته و پرداخته اموی ها هستند که میخوان خاندان خودشون را تطهیر کنند. فردا میرسیم به بسم الله الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب. اولین بحث ما تنزیل الکتاب است که باید جزوه جدید خدمت آقایان بدهن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.